نامه فرزند ایران
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
با اعلام ساعت 3 بامداد شما را دعوت می کنم به شنیدن برنامه جستار.
جستار
با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در ادامه برنامه‌های جستار در خدمت شما هستیم. در این برنامه و 2 برنامه بعد ما بنا به تقارن زمانی با یکی از روزهای مهم انقلاب اسلامی یعنی 19 دی 1356 و در ادامه اون تا 26 دی 1357 ما در واقع با 2 تن از اساتید محترم در خدمتشون هستیم. این مقطع از تاریخ ایران که دارای تحولات و مباحث بسیار بسیار فوق‌العاده است، ولی به طور فشرده طبعا ما مورد بررسی قرار میدیم. در خدمت آقای دکتر ابوذر وهاب‌زاده هستیم. جناب آقای وهاب‌زاده سلام علیکی با شنوندگان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما جناب دکتر منصوری، مهمان خوب برنامه‌تون، همکاران پرتلاش و شنوندگان عزیز برنامه که پیگیر مباحث هستن، عرض سلام دارم و گرامی می‌دارم. یاد و نام خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی ایران رو، به ویژه شهدای قیام تاریخی 19 دی 1356 و به تبع قیام هایی که بعد از قیام 19 دی به وقوع پیوست.
جناب دکتر محمد حسنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب آقای دکتر منصوری، دکتر وهاب‌زاده و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و خسته نباشید دارم.
متشکرم. از کنم خدمتتون که معمولاً هر اتفاق تاریخی به یک زمینه‌هایی برمی‌گرده، یعنی یک سلسله عوامل و روندهایی طی میشه تا به یک واقعه تبدیل میشه. بنابراین ما اگر قراره که جریان 19 دی 56 رو تحلیل کنیم، از جناب آقای دکتر وهاب‌زاده درخواست میکنیم که اون روندهایی رو که به این واقعه رسید با وجود محدودیت وقت برنامه برای ما توضیح بدن، با این فرض که تحلیل ها از این واقعه در داخل کشور و خارج کشور و جریان‌های مختلف سیاسی اون روز کشور متفاوت بود، این نکته خیلی مهمه. یعنی ما فقط صرفاً به خود واقعه اکتفا نکنیم، می‌خوام ببینیم چه تحلیلی پشت اینا بود و چقدر این تحلیل‌ها بعدها مشخص شد که واقعیت داشته یا نداشته و چقدر تطبیق میکرده با واقعیت. این خیلی مهمه. ما معمولا کمتر این کارو میکنیم که مثلا امروز بیاین یه واقعی رو تحلیل کنیم بعد یادداشت کنیم، خب بعد 5 سال دیگه برگردیم بگیم که خب ما این در واقع اینطور تحلیل میکنیم، درست بوده غلط بود؟ بعد ممکنه درست بوده ممکنه غلط بوده، که اگر غلط بوده ما در زمینه‌های تحلیلیمون باید یه بررسی مجددی بکنیم. در هر حال در خدمتتون هستم آقای وهاب‌زاده.
بله خواهش میکنم. من قبل از اینکه به بحث قیام خونین 19 دی قم سال 56 اشاره داشته باشم، به واقع باید بگیم که مهمترین نقطه عطف انقلاب ایران رو که همه مطلع هستیم و بهش اذعان داریم بحث قیام 15 خرداد 1342 هست که در آن مقطع ما میبینیم مهمترین اتفاق بحث شروع انقلاب ایران به رهبری حضرت امام رحمت الله علیه اتفاق میفته، که بعد از اون حتی ما میبینیم که گروه ها و اصناف و اخشار مختلف از استادان و دانشگاهیان گرفته تا دانش آموزان و بویژه بازاریان ما میبینیم که حضور فعال دارن. خب در این مقطع ما باز بعد در سال 43 تبعید حضرت امام رو داریم، امامی که ما میبینیم که 14 سال از میهن عزیزش دور هست، و در این مدت ما میبینیم که امام هرگرچه از وطن دور هست اما از اوضاع داخلی ایران مطلع هست، به دلیل اینکه شاگردانی رو هم تربیت کرده، شاگردانی که ما میبینیم که بیویجه در دهه 50 و بیویجه در قیام تاریخی 19 سال دی سال 56 که اصلا گردانندگان این قیام و این اتفاق که باید به واقع بگیم اولین حلقه زنجیره‌ای قیام‌های بعدی هست و حتی اون رو به نوعی مشعل انقلاب، یک شعله ایست که ما میبینیم که
انفجار سکوت اسم بزرگتر
براش، بله انفجار سکوت، جرقه انقلاب از قیام 19 دی نامگذاری شد. به واقع باید بگیم که این اتفاق توسط شاگردانی است که حضرت امام تربیت کردن و به واقع باید بگیم مدیریت و رهبری این انقلاب در کنار امام شاگردان حضرت امام دارن. در صورت وقایعی رو هم دهه 50 رو باید بهش اشاره داشته باشیم، اوضاع سیاسی اجتماعی دهه 50 اگرچه در این دوره خفقان و به ویژه اختناق و به ویژه فساد یکی از مهمترین عواملی است که در این دوره اتفاق میفته، و یک نکته مهمتر که شعور و آگاهی مردم هست بعد از 14 سال از قیام 15 خرداد 42 وقتی ما اون رو در نظر میگیریم میبینیم که مردم ایران میفهمند و میبینند که ریشه اصل و فساد از کجا نشأت میگیره. ما در ادامه بهش اشاره خواهیم داشت، حتی در خصوص بحث تغییر در کابینه که اتفاقاتی اتفاق میفته در ببیجه در دی ماه سال 57 که خروج شاه هست و ما میبینیم یک سری اتفاقاتی در اون مقطع هم میفته. در هر صورت قیام تاریخی 19 دی در سال 56 رو ما 57 55 رو در نظر بگیریم که بیشتر مورخین و کسانی که تاریخ انقلاب ایران رو رصد میکنن و پیگیری مباحث هستن، به دلیل رشد چشمگیر اقتصاد ایران از بابت نفت در این مقطع ما بیشتر باید مد نظر داشته باشیم، اگرچه سال 56 با حضور پیروزی کارتر که بحث حقوق بشر رو هم مطرح میکنه در این مقطع بسیار هم مهم هست و یک سری تغییرات رو ایجاد میکنه، اگرچه در ایران هم یک سری تغییرات از نظر فضای باز سیاسی اتفاق میفته که در ادامه بهش اشاره خواهم داشت و همکار عزیز من، اینکه این وقایع رو ما باید یا ارتباط خوبی که از نظر ارتباط خارجی که دیپلماسی خارجی که دولت پهلوی با خارج از کشور داشت از نظر دیپلماسی خارجی و اقتصاد قوی که از بابت سود سرشار از نفت رو ما می‌بینیم که عاید ایران میشه، همه اینها یک نوع اقتدار رو به ظاهر به دولت پهلوی میده و احساس میکنه که قدرتش اصلا خدشه‌ای برایش وارد نیست، اگرچه در سال 57 همه بهش اذعان دارن اما نمیدونن که سال بعد چه وقایع و رخدادی اتفاق میفته و ما میبینیم که سال 56 سالی است که ما میبینیم شروع تظاهرات و جرقه هایی که برای به ثمر رسیدن انقلاب ایران هست رو ما میبینیم که اتفاق میفته. یک سری از علل و عواملی هست که ما میبینیم که در این مقطع اتفاق میفته، همان گفتمان مبارزه هست که از باب فساد ما اینجا صحبت کردیم و اختناق و سرکوبی که محمد رضا شاه قبل از اون فضای باز سیاسی، قبل از اون حقوق بشری که مطرح هست، ما می‌بینیم که در این مقطع ایران توسط ساواک که حتی این موضوع به خارج از کشور هم انتشار پیدا میکنه و به شکل خشونت آمیز با مردم ایران و انقلابیون و گروه‌ها و گروه‌های مختلف و احزاب مختلف می‌بینیم که ساواک برخورد میکنه
و اینجا سرکوبی رو ما داریم، نبود آزادی‌های مدنی رو داریم، نبود آزادی مطبوعات رو داریم و در کنار اون ما می‌بینیم که یک سری وقایع دیگه هم اتفاق می‌افته. در گذشت مشکوک دکتر علی شریعتی هست که در این 29 خرداد سال 56 باز ما می‌بینیم که اتفاق میفته و به ویژه رحلت فرزند امام هست و در گذشت آیت الله شهید مصطفی خمینی هست که به واقع به عنوان یک مرگ مشکوک یا حداقل از در جانب ساواک این رو مطرح میکنن و خود نقش رهبری حضرت امام رو هم به واقع باید بگیم در این مقطع و وقایعی که اتفاق میفته. ما عاشورا رو داریم که باید دقیقاً در مورد صحبت کنیم و اتفاقاتی که مدیریتی که توسط رهبر کبیر انقلاب اتفاق میفته، همه اینها دست به دست هم میدهد تا ما ببینیم این علل شکلگیری قیام 19 دی داریم. به ویژه مقاله توهین‌آمیزی که توسط روزنامه اطلاعات در 17 دی سال 56 با دستور خود شخص شاه انجام میشه که یکی از اشتباهات فاحش شاه هم مطرح میشه در آن مقطع، ما می‌بینیم که باعث میشه که این جرقه انقلاب در آن مقطع زده بشه و گروه‌های مختلف و به ویژه مردم قم و طلاب ما می‌بینیم که حضور فعال دارن.
بسیار خوب، متشکرم. یه مقداری سعی کنیم که بحث رو جمع‌تر اما تحلیلی‌تر، علاوه این که اگه بخوام خیلی بست بدیم، ما فقط به مقطع 56 انتهاش و انتهای 57 چیز بکنیم بهتره، به خاطر اینکه جناب آقای حسنی، من به نظرم میرسه که رژیم شاه در مقطع 56 اینطور فکر میکرد که ما میایم یه آزادی میدیم، بعدش مردم مثلا خیلی خوب روزنامه می نویسن، مثلا کتاب ها آزاد میشه، احزاب گروه ها تشکیل بشن، مثلا یا فیلم سینما هر کی میخواد هر چی میخواد تولید بکنه، کتاب هر چی میخواد تولید بشه، برای حکومت مشکلی به وجود نمیاد. این یه نظری بود در اون زمان، یه نظری بود که نه خیر، اگر ما آزادی بدیم از حکومت چیزی نمیماند. اینم یه نظر. یه نظر سومی هم بودش که ما یه مقدار آزادی‌های رو مشخص بدیم و یه سری آزادی‌ها رو حتما ندیم، مثلا آزادی احزاب رو ندیم، اما آزادی مثلا قلم یا آزادی فیلم و اینا رو بدیم. این نکته به لحاظ شناخت جامعه شناسی ایران حائز اهمیته که اونها به چه دلیل این راه‌های مختلف رو بررسی می کردن و یا پیشنهاد می دادن به شاه، ولی شاه آخرش میگه که هر چه امریکایی ها می کن. علتش این بودش که اون فکر می کرد که اصلا بقای حکومتش اساسا به امریکا بستگی داره. امریکایی هم گفتن که همه انواع آزادی شما کاری نداشته باشید، ما کشور اداره می کنیم. در کنگره امریکا وزیر خارجه امریکا رو نمایندگان کنگره خواستن و بهش گفتن که شما با این بحث حقوق بشری که مطرح کردید حکومت ایران میره. سایرس فرانس وزیر امور خارجه گفتش که نه نمیره، ما نظرمونه که نمیره و اگر احساس بکنیم اینطور که شما میگید باشد، ما برمیگردیم به قبل، جلوشو میگیریم. این مطلب من گفتم انداز این که اینها حتی فکر برگردوندن شرایط هم بودن، ولی اینکه چرا نشد رو باید ما بحث بکنیم. این نکته. خب جناب حسنی ها بفرمید که خیلی خب روز 19 دی یه اتفاقی افتاد، اتفاق مهمی هم بود، چرا مشابه 15 خرداد نشد، یه جور دیگه شد؟ بفرمید. خب خیلی نکته ظریفیه دیگه، بعد مقایسه کنید که چرا نشد.
من میخوام به قبل از این که اصلا به این نکته بپردازم، چیزی که شما گفتید تحلیل یا تحلیل محتوا و اصلا این که آیا واقعا یه واقعی سیاسی یک پیش زمینه اقتصادی اجتماعی دارد، یه پیش زمینه جغرافیایی دارد، و اینو من به کمک یک سبکی تا دو سه دقیقه من اینو بگیرم بعد بپردازیم به ما. من البته زیاد به تاریخ نگاری غربی های چارچوب نظری اونها ممکنه زیاد رجوع نکنم، چون ما خودمون باید یه چارچوب نظری داشته باشیم، نکنید وقتی که یک اصلا سبک آنال اینه که شما کنار دریا راه میرید و یه موجو میبینید، اون نوک موج تاریخ سیاسی است. اون حادثه 19 دی، انقلاب اسلامی، مباحثی مثل 17 شهریور، این اون نوکه هست، همه میبینن اون نوکه رو. یه موج شکل میگه در یک بستر دریا، اون حوادث اجتماعی و اقتصادی است. یعنی موج وقتی که بالا میاد شما نوکشو میبینید، اون بستر دریا که شکل میگیره اون حادثه اجتماعی و فرهنگی اقتصادی است، کسی اینا رو نمیبینه.
یعنی اون لایه‌های زیرین و اصلی دریا.
آره، این موج، اون موج بالا موج سومه، این موجی گفتم موج دومه، و خود موج اول یعنی جغرافیا، یعنی بستری که این اصل و اساس تو این شکل میگیره. من فکر میکنم که حوادثی مثل 19 دی 1356، حوادث بزرگی مثل پیروزی شکومند انقلاب اسلامی، اون نوک بالایی است. این بستر شکل میگیره، یعنی مردم، حالا خود آقای دکتر میدونن در اون زمان یه نوع، درسته توی از سال 50 و بعد مردم یک رفاه نسبی دیدن دوباره برگشت، ولی قبل از اون واقعا جامعه ایران با مشکلات عدیده اقتصادی هم مواجه بود. شما نگاه کنید بعد از انقلاب چه تو زمینه، از زمینه بهداشت، راهسازی، یا خیلی چیزای تو روستاها به خصوص، چون من خودم اونجا هستم اینو میبینم، یعنی تو این تاریخ ما زندگی میکنیم. این به نگاه من اینها رو شاه ندید، اینها را شاه ندید، یعنی موج دوم ندید، مباحث اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی را ندید.
به طریق اول آمریکایی هم ندیدن،
اونها هم ندیدن، برای اینکه اونها فقط پایتخت رو میدیدن، فقط کمک 2 میلیارد دلاری ایران به سیل ونیز رو میدیدن که ایران چقدر به حقوقش داره به مردم کمک میکنه، خب مردم خودشون نمیدید. به نگاه من اینو میایم، پس اینو اینجوری تحلیل میکنیم که این تو 3 ساعت میایم تحلیل میکنیم. حالا ما رسیدیم به ساعت سوم که نوک است و اون بحث 19 دی. بله، تصور اینجوری بود که وقتی 1320 تا 1332 12 سال ما این آزادی رو دادیم، بعد مشکلی پیش نیومد، فکر میکردن این یک سال هم این کار رو بکنن مشکلی پیش نمیاد. بعد دیگه یه آزادی نسبی دادن، در صورتی که مردم تو فقر و فاقه بعد از جنگ جهانی دوم هم بودن، این مشکلی هم پیش نیومد. فکر کردن حالا از سال 56 و 57 هم این گونه. اون این یک نقطه نظر بود که بله ما یه آزادی بدیم مشکلی هم پیش نمیاد، اون چیزی که شما گفتید. مشکل دوم بود یه عده گفتن اصلا نه این کارو نکنیم، جامعه ایران ممکنه باز نتابه. این تو کتاب کاپوشنسکی، شاهنشاه کاپوشنسکی، شما خیلی راحتی میتونید ببینید اینو. یه عده بودن اون دربار، تو دربار به خصوص میگفتن آقا هیچ کاری اینجوری نکنیم، اگر این کارو بکنیم واقعا این جامعه ما توان مقابله با اینا رو نداره، برای اینکه شاه فقط اون دربار رو میبینه که همش دارن تعظیم میکنن، هیچ انتقادی نمیشه و فقط میدونه که همه چیز خوبه، تمام شده رفت. این یک عده بودن که اونها به تأثیر از اون کارتر و آمریکایی‌ها میگفتن که آقا شما بیایید یه مقدار آزادی بدید، بعد اگر دیدیم فلان شد جلوشو میگیریم، یه سری آزادی بدید یه سری آزادی. من نگاهم اینه که شاه هم نمیدید این مباحث و مباحث موج دوم رو نمیدید و این منجر شد به اون 19 دی. اما مهمتر از همه این بود آیه دکتر منصوری که ما فقط بحث این نیست، بحث اینه که اینها آمریکایی ها جامعه ایران را نمیشناختن، نمیدونستن که وقتی که، چون تاریخ ایران را نمیشناختن. شما اگر رژی رو حداقل اینا مطالعه میکردن، اگر اینا میرفتن مباحث کردن قبل از اصلا 42، حتی قبل از 1342، 42 دیگه مشخصه، یعنی اینا نشون داد که آقا شما نمیتونید جلو اینو بگیرید. اینها اون جامعه رو نشناختن. شاه هم به تأثیر از آمریکایی‌ها، نه فقط در چیز، چون آمریکایی‌ها این کار تو خل خاورمیانه، تو آمریکای جنوبی خیلی جاها این کارو کردن، اونجا نتیجه گرفتن، خیلی جا نتیجه گرفتن، فقط ممکنه تو آرژانتین و کوبا اینا نتیجه نگرفتن، ولی تو خیلی نقاط آمریکای جنوبی نتیجه گرفتن اینا. بنابراین این اشتباه رو درباریان شاه و خود شاه کرد که با توجه به این که نمیدونست حرکت مردمی جامعه ایران، نمیدونه وقتی که با توجه به اون انگیزه های دینی مردم، وقتی که گشته بیشتر بدن خب آدم بیشتر میاد تو تظاهرات، وقتی میگه فلان چیز از دست دادیم این کارو. و یه اشتباه دیگه هم کرد و فکر کرد که ما به کمک اینا رو، من چیزی که از انقلابیون شنیدم که یه 600-700 تان داد برای همه اون دوستان که گفت حالا کارمندان اینقدر بدیم شاید اینا به خاطر مسائل رفاهی نمیرن، اونا هم همونو گذاشتن رفتن مواد غذایی خریدن و بیشتر تو انقلاب شرکت کردن، گفتن که شما که دارید پول فلانو میدید و ما و اون انگیزه اصلی اجتماعی فرنگی مردم رو نمیبینید. این عواقب داشت. به نگاه من عدم شناخت خود آمریکایی‌ها و عدم شناخت شاه از جامعه، از قشر پایین جامعه ایران و نقش مذهب، این حوادث رو پیش آورده. حالا من به خود حادثه اگر وقتی شد اینو پیگیری می‌کنم.
بله، یه چند دقیقه میریم به اتاق فرمان و برمیگردیم. بسیار خوب، در ادامه بحث ما در واقع تحولات بعد از 19 دی 56 رو با یک تحولات کاملا پیشبینی نشده داریم، تحولاتی که قطعا رژیم شاه که تصوری نداشت، به طریق اولا امریکایی ها و غربی ها هم چنین تصوری نداشتن، و در داخل هم با توجه به این که خب بسیاری از تحلیل‌های سیاسی تا حدودی بر مبنای تحلیل‌های غربی بود، طبیعتاً نمی‌تونستن قضایای اسلامی رو اونچنان که باید و شاید عمیقاً متوجه بشن و صحیحاً تحلیل بکنن. بعد یک اتفاق جالبی میفته و اون این که خیلی خوب یک وسیله و مستمسکی به وجود میاد تحت عنوان این که ما هفتم شهدا رو میخوایم ختم بگیریم. مراسمی گرفته میشه، اجتماعاتی گرفته میشه، این اجتماعات باعث درگیری میشه و این زنجیره هفتم ها و چهلم ها یعنی تداوم تحرکات درگیری ها و تشدید مخاصمات و درگیری ها و طبیعتا سرکوب رژیم و امثال این صحبت ها که حالا جناب آقای دکتر وهاب‌زاده برامون توضیح میدن که ادامه این برنامه اولا ظاهرا چیز بی سابقه ای بوده، به اضافه این که رژیم شاه با این قضیه چگونه برخورد کرد و چرا.
ببینید، قیام 19 دی به واقع باید بگیم که نشون دهنده اسلامی بودن و مردمی بودن هست، اگرچه شروعش با حضور طلاب هست. خیلی جالبه جناب دکتر منصوری، طلابی که وقتی ما بعد از شهادت اونها رو از نظر میانگین سنی مورد بازبینی قرار میدیم، اینه بیشتر بین 19 تا 20 سال هستن و حتی از حوزه علمی قم که در قم اتفاق میفته، گروه های مختلف. ببینید، این عناصر شکل دهنده و گستره قیام رو وقتی ما مقایسه میکنیم، حتی قیام 15 خرداد میبینیم یک سری برنامه‌ریزی و سازماندهی شده هم هست. گفتم که در صحبت قبلی من که توسط شاگران حضرت امام با مدیریت خود حضرت امام این اتفاق میفته، تا جایی که حتی به صنوف کشیده میشه، به بازاریان کشیده میشه، تا حتی به مردم جامعه کشیده میشه، تا حتی به استادان و دانشجویان و حتی به دانش آموزان هم این گسترده کار رو ما مشاهده میکنیم. در هر صورت ما میبینیم که در مقطعی این اتفاق میفته که کسی تصور نمیکرد، اصلا حکومت تصور نمیکرد با اون ثباتی که مد نظر بود. جالب این که قبل از این اتفاق اصلا بیفته، تو دیما کارتر ایران رو جزیره ثبات مگه نامگذاری نکرده بود؟ چند روز قبل از این واقعه بود دیگه. ما می‌بینیم که واقعه ایران رو جزیره ثبات معرفی میکنه، اما ما می‌بینیم که این اتفاق که بسیار هم مهم بود و حتی جرقه انقلاب رو هم ما بهش اطلاق میکنیم و تو صحبت شما هم اشاره شد، که بعد از اون هم ما می‌بینیم این تظاهرات جست گریخته ادامه داره تا سال 57 می‌رسیم، که اصلا سال 57 دیگه شکل‌گیری این تظاهرات سراسری به ویژه هست که بعداً هم بهش اشاره خواهیم داشت. در هر صورت در این مقطع یکی از مهمترین ویژگی هایی که تو قیام تاریخی 19 دی میتونه بهش اشاره داشته باشیم، هم مردمی بودنش هست، هم مذهبی بودنش هست. جالب اینجاست که تفاوت عمده و یکی از مهمترین تفاوتی که انقلاب ایران رو با سایر انقلاب ها جدا میکنه، همین بحث مذهبی بودنش هست. در کنار سیاسی، بحث مذهبی بودنش هست که در انقلاب های دیگه ما کمتر اینو اصلا مشاهده نمیکنیم. بحث حضور مردم هست، همونجوری که جناب دکتر حسن نیا بهش اشاره داشتن، نشناخت شاه مردم رو از این باب آنچنان که
پدر ایشون هم نشناخت در آن مقطع مذهبی بودن مردم رو و نقش مهم روحانیت رو باز ما اینجا باید بهش اشاره داشته باشیم. جالب اینجاست فاصله‌ای که بین ملت و شاه ایجاد شده بود در این مقطع بسیار مهم است. وقتی ما می‌بینیم فضای باز سیاسی ایجاد میشه و یک سری امکانات داده میشه و یک سری اصلاحات و رفوم از طبقه بالا حاکم اتفاق میفته، جالب اینجاست شاه اصلا نظرش نبود که از اصلاحات از طبقه حاکم باید اتفاق بیفته، باید از زیر دستان اتفاق بیفته. برای همین است ما بعدا می‌بینیم که وزرا رو تغییر میگه و کابینه رو به شکل حتی اونها رو زندانی میکنه. این نشون دهنده اصلا به خاند به درون خود دربار اصلا هیچ اشاره‌ای نداره به خانواده سلطنتی. پس اینجا نشناختن شاه مردم رو و و تفکری که پشتش هست و مهمتر از همه مهمه که فاصله‌ای که بین شاه و مردم افتاد در این مقطع، اگرچه باز هم ما می‌بینیم که یک سری آزادی‌هایی از نظر مطبوعات داده میشه اما با نظارت ساواک این اتفاق می‌افته. فقط هم به هیچ عنوان نباید میتونن به دولت مردا کار داشته باشن اما به شخص شاه اصلا نمیتونن توهین کنن، ورود پیدا نمیتونن بکنن، انتقاد نمیتونن بکنن. خب این چه نوع فضای باز سیاسی است؟ البته من در مورد فضای باز سیاسی هم باز صحبت دارم که اصلا علتش چی بوده که اصلا فضای باز سیاسی به این شکل در این مقطع اتفاق افتاد. البته به نظر من باز یک نوع فرصتی بود برای انقلابیون که در این مقطع از این موقعیت به نفع اصلا استفاده کنن.
بله جناب حسنی، در واقع جناب عالی هم یک تحلیل رو بفرمایید در مورد قضایای مربوط به ادامه تحرکات و مبارزات و یه جنبندی بفرمایید که ما در این برنامه بتونیم بحث رو به پایان برسونیم.
خب من چون کتاب معمای هویدا رو خوندم خیلی برام جالب بود و اینکه چطور از یک نخست وزیری میشه وزیر دربار و چطور شاه بر نمیتابه حتی اعتراض نزدیکان خودشو و این کشمکش هایی که در درون دربار شاه بود به نگاه من بین علم، بین هویدا و بین خیلی از اینا و اون بحث ساواک چون خیلی فشار اومده بود اون نصیری رو برمیداره و اینها به نگاه من از درون، یعنی ما اول به یه حادثه تاریخی رو که بررسی میکنیم در درون علاوه بر آمریکایی‌ها، خب اونها بله یک قسمت کارن، این 50-50 است، در درون هم اختلافات عمیقی در دربار بین دربار و نخست وزیری وجود داشت، بین دربار و این حتی مقامات دولتی مثل استاندار و اینا وجود داشت که ما این اسنادش رو میتونیم تو سازمان اسناد انقلاب اسلامی خیلیشون رو پی بگیریم که خیلی وقتا اصلا نخست وزیر چیز اعلام میکرد، استاندار هرمزگان یک چیز دیگه اجرا میکرد، میگفت این نمیشه، یعنی با واقعیت جور در نمیاد، یعنی نمیشه اگه میتونیم تو هر منطقه جغرافیایی نمیتونیم این عملیات که شما میگید انجام بدیم. به نگاه من اینو شاید تو برنامه بعد بتونیم توضیح بدیم، ولی به نگاه من یه تحلیل کلی میخوام بگم که بهتون بگم که خود اختلافات درونی که در داخل نظام و دربار وجود داشت نظام شاه راه را بر خیلی از نگاه‌های شاه نسبت به مردم بسته بود، یعنی این هم تاثیرگذار بود که این شاه فقط کار شده بود رفع اختلافات و اون خودش بالا وایسه و بقیه رو پایین نبینه و بعد از این کمک میکرد در خیلی جاها به اون قیام ها، یعنی اونا اختلافات درونی خودشون داشتن، این قیام ها یه مقدار کار رو میبرد جلوتر.
بسیار خوب، متشکرم. من فقط یه جنبندی داشته باشم، قیام 29 بهمن 1356 تبریز در واقع مبارزه رو وارد شکل جدید خودش کرد و گسترده تر کرد و در واقع مردم در یک تحرک بسیار قاطع در مقابل سرکوب رژیم ایستادند و اونقدر این برنامه کوبنده بود که میبینیم نخست وزیر با تعدادی از فرماندهان نظامی با تعداد مسئولان میرن تبریز و یک حرف عجیبی میزنه نخست وزیر آقای جمشید آموزگار در تبریز، میگه که کسانی که این کار را کردند ایرانی نبودند، اینها از بیرون مرزهای ایران آمدند و این کار را کردند و رفتند. و این دیگه نشون دهنده اوج به نظر من بیخبری و یا عوام فریبی و یا دروغگوییه. در هر حال اون چی که اتفاق افتاد در واقع در تبریز روش جدیدی از مبارزه رو به مردم یاد داد و اون اینکه با نیروهای دولتی درگیر بشن، یعنی در واقع ما از ابتدای سال 57 وارد مرحله تهاجمی میشیم، یعنی تا پایان 56 ما بیشتر حالت در واقع دفاعی و فراری رو میگرفتیم در مقابل نیروهای سرکوب، ولی از ابتدای 56 57 آرام آرام حالت تهاجمی میخوشم میگن. اینجاست که حالا میرسیم، بعدا باید بحث بکنیم که میرسیم به قضیه حکومت نظامی. خب به اینجا برنامه رو به پایان میبریم و با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم و ادامه بحث رو در برنامه‌های آتی در خدمت شما خواهیم بود. و سلام.